أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليه أجمعين. امروز این جلسه دوم، چهارمین جلسه این سلسله مباحث هست. موضوع بحث عناصر رکنی و غیر رکنی تشکیل دهنده دستگاه روشگانی فهم و تفسیر قرآن هست، و ما این عناصر رو بر اساس تلقی مختار و مقترح خودمون داریم تبیین میکنیم. عرض کردیم قبل از ورود در مباحث بنیادی و زیرساختی و تصدیقی، مواد تصدیقیه این روشان و این منطق فهم، منطق فهم قرآن، باید پاری از اصطلاحات رو در قالب مواد تصوریه تبیین کرد و عرض کردیم که یک منطق فهم و یک روشگان تفسیری متشکل از عناصری چون مبادی، البته مبادی ممتزجه، نه مبادی بعیده و وسیطه غیر ممتزجه، و نیز رویکردها و اتجاهات و همچنین رهیافتها و نیز مناهج و همچنین قواعد و ایزن ضوابط و فرایندها، اسلوبها و سنجه هاست. یک روشگان و یک منطق فهم مشتمل بر این نه عنصره. یکی که این عناصر رو شرح دادیم، مبادی ممتزجه رو تبیین کردیم، رویکردها رو شرح دادیم، رهیافت ها رو بیان کردیم، و الان عنصر مناهج رو میخواییم توضیح بدیم. به نظر میرسد که یک منطق و یک روشگان فهم دین و تفسیر قرآن مشتمل بر مجموعی از مناهج نیز هست. منهج رو ما به اون شیوه مواجهه با متن اطلاق میکنیم که موجب تولید یک سلسله معارف و قضایا و گزاره ها از متن میتونه بشه. برای مواجهه با متن مقدس و وحینامی الهی قرآن کریم به خواست کشف مرادات الهی، به شیوه های مختلف و از مناهج گوناگونی مدعیان فهم قرآن و تفسیر در مکاتب و مذاهب مختلف عمل می کنند. برخی قرآن رو سعی میکنن با استناد به خود قرآن و یا استناد به سنت و یا استناد به اقوال صحابه، و بلکه برخی از اهل سنت را عامه با استناد به نظرات و اظهارات تابعین و بلکه حتی سلف فهم کنند. از اون جهت که در این شیوه حصر به فهم قرآن منحصر به استناد به نص و نصوص، این منهج رو منهج استنادی نامگذاری میکنیم. بعضی قرآن رو فقط به قرآن میخوان تفسیر کنن. البته این که قرآن رو به قرآن هم باید تفسیر کرد در کنار تمسک به سنت، تمسک به مبانی و قواعد عقلیه و خوالاییه، این اشکال نداره. بحث ما در استنادگرایی محضه، یعنی تفسیر نقل مدار، این محل بحث ماست. یه دسته هستن که در واقع از اونها میتونیم به قرآن بسندگان یاد کنیم و معروفن به قرآنیون. میگن کفانا کتاب الله، در واقع شعار خلیفه دوم رو گویی برش اصرار می‌ورزن و یک فرقه مانندن، یک فرقن، یک نهلن، نهله قرآنیون. منظورم این نیست که کسی اگر تفسیر قرآن به قرآن رو بهش اصرار ورزید و آن روی کرده جامع و در کنار تمسک به آیات برای فهم آیات به دیگر منابع حجت مثل سنت و احیانا مبادی عقلی و قواعد عقلی هم تمسک کرد، این میشه قرآنی. نه، منظورم اون نهله ایست که پندارد قرآن برای فهم دین کفایت میکنه برای انسانهای عادی. یک انسان معصوم میتواند بگوید که من از قرآن همه دین رو استخراج میکنم، او حق داره، او مستحق و صالح برای این ادعا هست. اما انسان‌های عادی بخواهند بدون مراجعه به سنت و اخبار معصومین، بدون تمسک به مبانی و قواعد عقلیه، بدون استفاده از رویه‌های عقلائیه در فهم دین، فهم متن و درک نص قرآن رو بفهمن، اینا اشتباه میکنن. این یک نوع از حیثی افراط در حق این روش هست، این روش قرآن به قرآن، منهج قرآن به قرآن، و یک نوع تفریط در سهم و نقش سایر منابع حجت دینیست. لحاظا ما میگیم در واقع قرآن بسندگی و نص بسندگی در تفسیر قرآن حتما به خطا خواهد رفت. کما اینکه البته این نوع گرایشی در بین شیعه به ندرت دیده شده، در بین اهل سنت البته یک نهله شناخته شده است. اخیرا یکی از مفسرین به این منهج دامن زد، چون این ادعایی رو در ایران مطرح کرد، بعضی جزوات کتاب‌های رو هم نوشت که خب در سال‌های اخیر ایشون از دنیا رفت. این بالاخره یک انحراف، یک نهله انحرافی قلم داد پیش از ما. منهج استنادی یک جلوه و شعبه دیگه هم داره و اون شعبه است که میگوید قرآن رو فقط به سنت یا بلکه به حدیث اهل بیت علیهم السلام باید معنی کرد. این هم اشکالش کم از اشکال قرآنگرایی افراطی نیست. اخباریون ما بعضی از جریان‌های اخباری چنین باوری دارند یا چنین نسبتی رو به اونها دادن، چون اخبارگرایی، اخبارگری و اخبارگرایی یک طیف نسبتاً وسیع پردامنه رو تشکیل میده. از اخبارگران و اخبارگرایان و اخباریون افراطی که میگوین اصولاً نمیشه قرآن رو فهم کرد، ما مخاطب قرآن نبودیم، من خوطبه به قرآن فقط ائمه اهل بیت علیهم السلام و اونا فقط میتونن با متن قرآن ارتباط برقرار کنن، نه با بطن قرآن. ما اینو معترفیم که پی بردن به بطن قرآن در اختیار همه کس نیست و بسا منحصر باشد در ائمه اهل بیت علیهم السلام. و اما اینکه بگوییم حتی متن قرآن رو هم، نص قرآن رو هم نمیتوان فهمید، این یک نوع افراط و روش و تلقی غلط و توهم نصوابی است که در بین بعضی شیعه هم پیدا شده تحت عنوان اخباریون. منتها خب اخباریون طیف افراطی دارن تا طیف معتدل. طیف معتدل اونها تمیز اونها از اجتهادگرایان و اصولیون بسیار دشواره. اونها در مباحث کلامی، در مباحث فقهی، در مباحث اخلاقی به منابع دیگه هم تمسک میکنن، هرچند در ظاهر اظهار میدارن که باید اخبار محور دین رو فهمید، فقه رو تولید کرد، قرآن رو تفسیر کرد، اما در عمل ملتزم به این مدعا نیستن. فهم قرآن به سنت، به صورت سنت بسندگی و حدیث بسندگی و اخبارگرایی صحیح نیست. طیف های مثل مکتب تفکیکی ها و حتی بعضی جریان های نوپای رقیبی که در جامعه ما الان فعال هستند، یه همچین تصوری دارند دامنه در واقع چنین نگرشی رو تشکیل میدن که به نظر ما اونها هم خطا میکنن. و تا چه رسد به این که اصرار بورزیم بر حصر فهم قرآن به استناد اقوال صحابه، که خب بین صحابه کسانی هستن عادل نبودن، حتی موثق نیستن، و بعضی از اونها قوه فهم قرآن نداشتن. تا چه رسد به این که اونها رو مجتهد بدانیم، مبانی اونها رو علمی قلمداد کنیم. و پر بدیهی است که تمسک به اقوال صحابه به عنوان کسانی که محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم درک کردن با ارزشه، اما حجیت کلام اونها ثابت نیست. نمیتوان گفت که چون صحابه بودن کلامشون حجت است، مثل کلام معصوم. و اینکه بگیم اونا خطا نمی کردن، اونا با باطن و بطن و متن قرآن ارتباط برقرار کرده باشن، چون این قولی قابل دفاع نیست. و دیگه روشن است که تمسک به کلام تابعین و احیانا حتی سلف در فهم قرآن هیچ الزامی نداره. البته تابعین از اون جهت که شاگردان صحابه بودن یا فرزندان صحابه بودن، به عهد بعثت نزدیک بودن، معاصر ائمه علیهم السلام بودن و از اصحاب، از ائمه علیهم السلام مطالب دریافت کردن، نظرشون در خور اعتناست، اما حجت نیست. و به طریق اولا سلف هم همینطور. این که بگیم سلف کلامشون حجت، این رو ما قبول نداریم، هرچند که برخی عامه بر حجیت کلام صحابه و تابعین و حتی سلف اصرار می‌ورزند و سلفیه مبلاشون اینه. این که بهشون میگن سلفی به اعتباری که میگن باید به فهم سلف از دین برگردیم. البته نباید بی احترام کرد به فهم سلف از دین، مثلا که معاصر معصومین علیه السلام بودن باید به آراشون مراجعه کرد، ولی حجیت کلام اونها ثابت نیست، یا روشن است که حجت نیست کلام اونها، فقط کلام معصوم حجت است و تنها کلام الهی حجته. ولی بالاخره یک دامنه، یک بخشی از دامنه منهج استنادی در فهم قرآن هم به این نهله ها باز میکرده. این مجموعه ها رو ما میگیم منهج استنادی، چون مستندن به کلام و نقل میخوان قرآن رو بفهمن و اجتهاد رو وارد فرایند فهم قرآن نمی‌کنند. بعد از اینها بعد از این منهج استنادی، منهج استیادی است که بیشتر ذوقیست، بیشتر مشرب محور و مسلک مدار هست، مثل جریان عقل‌گرایان در فهم قرآن که استاد ببرزیم قرآن رو به محک عقل باید بسنجیم، یا جریان باطنگرایان که به استناد و به اتکای ذوق و اشارات و رمزگون انگاشتن متن و اشاره تفسیر کردن قرآن، و یا علمگرایان که در عصر ما تیه 150 سال 200 سال اخیر مخصوصا در بین اهل سنت ظهور کردن و بین شیعیان هم گاه کم و بیش بودن بعضی معاصرین که سعی کردن همه دین رو به مدد داده های علم فهم کنن و جمله قرآن را. اینها هم در واقع تفاسیر ذوقی و تفاسیر مشربی قلمداد میتونن بشن و این شیوه استیادی است، نه مستند است نه به صورت اجتهادی بر اساس قواعد به دست آمده، استیادی و ذوقیه. این منهج رو به همین جهت ما منهج استیادی نام میگذاریم، حجت نیست، قابل اعتماد نیست. و شیوه سوم و منهج سوم منهج اجتهادی است. منهج اجتهادی منهجی است که در اون فهم قرآن بر اساس مبانی و قواعد و ضوابط موجه و حجت صورت میپذیره و توجه به مبانی دارد که زبان، لسان، لفظ و محتوا و ماده قرآن فطرت نمون خردور و خردتاب است و توجه دارد که بله بسیاری از آیات رو به مدد آیات دیگر باید فهم کرد، چون که قرآن بعضو یفسر بعضه و باید به کلام مخاطب قرآن، مخاطب خاص قرآن که پیامبر است و ائمه علیهم السلام است، اهل بیت است، باید تمسک کرد. و یک روش، یک مجموعه روشمند عقلانی چند ابزار است منهج اجتهادی، و این همون روشی است که ما قبول داریم که طبعا شامل فهم قرآن به قرآن، در عرض فهم قرآن به سنت، در عرض فهم قرآن به مدد عقل، در عرض فهم قرآن بر اساس قواعد و عقلائیه و ضوابطی که عقلا در فهمتون به کار میبرن و شارع هم جز این روش رو طی نکرده و او که احد من العقلاست بل رئیسهم، از رویه اغلایی هم برای استظهار از متنگران باید استفاده کرد. این روش روش علمی، روش مورد اعتماد و روش مشروع و مقبولی است که باید بهش توجه کرد. البته این منهج مدون نیست و نیاز به کار علمی دقیق‌تر و عمیق‌تری داره، ولی خب رایجه و الان به همین شیوه هم بزرگان ما با قرآن مواجه میشن. من اینجا دو سه تا تذکر رو ذیل تعریف این اصطلاح عرض بکنم، و اون این که ما توجه داشته باشیم این اصطلاحات رو بعضیش احیانا ممکن رایج باشه و تلقی مجمعون علیه هم داشته باشه، بعضی رایج باشد تلقی مجمعون علیه نداشته باشه، و بعضی رو ما داریم جعل میکنیم، داریم قرارداد میکنیم، و اگر اهل فن اصحاب تفسیر بپسندند و بپذیرند میشه مصطلحون علی و مصالحون علی میشه، متصالحون علی میشه تعبیر اختر، روش تصالح میکنن اصحاب یک فن و یک عرفی، اون وقت در اون صورت بهش میگن اصطلاح خواهد شد. و لذاست که ممکنه بعضی خامی ها و سستی ها در این تعابیر و تلقی های ما هم وجود داشته باشه در آغاز راهی، و لذا میبینید که گاهی تداخل هست بین بعضی از اصطلاحات، کما اینکه مثلا بحث مناهج در بعضی از بحث ها با مشرب ها و در بالا گفتیم اتجاهات تداخل میکنه، یعنی اونجا هم عقل گرایی و نقل گرایی جزء مشرب هاست، در این حال حاصلش میشه منهج، اون روش مورد استفاده تبدیل به منهج میشه و مناهج با مشارب گاهی ممکنه متداخل کنه و به صورت حیثی از هم دیگه متفاوت باشن. این یک تذکر. تذکر دوم این که باید ما عناصر رکنی و مؤلفه‌ای تشکیل دهنده یک منطق رو از عناصر غیر رکنی اون تفکیک کنیم. مثلا قواعد و ضوابط از عناصر رکنی هم، اما برخی عناصر غیر رکنی هم و در واقع عناصر مؤلفه‌ای نیستن بلکه متغیرن، مثل روکت و رهیافت. اینا با هم خود طبعا تفاوت میکنن. یعنی در یک منطق فهم لزوماً روکرد و رهیافت ثابتی لازم نیست، اما قواعد و ضوابط معینی لازم است. یک منطق نمیتواند فاقد مبادی قواعد و ضوابط باشد، اما میتواند متسلط بر یک رهیافت و مصر بر یک روکرد خاص نباشد و طبعا اینها از هم باید تفکیک شه و منطق فاقد مبادی منتزجه و قواعد و ضوابط متصور نیست، ولی منطق اینکه در یک رهیافت معین در یک بر اساس یک رویکرد مشخص بخواد عمل کنه ممکنه باشه، یعنی که ملتزم به یک رویکرد و رهیافت ثابت خاصی نباشد، یک منطق در این حال هم منطق قلمداد بشود. ما در مقام طبعا تأسیس این در واقع نکته و تذکار سوم شاید این بشود که با توجه داشته باشیم که در مقام تأسیس ما الان و باید ما تعاریفمون معطوف بشود به مواردی که به اصطلاح رکنی ترن و به عناصر مؤلفه‌ای و رکنی باید بیشتر اهتمام کنیم و با رویکرد تأسیس و با نگاه پیشینی باید ما تعریف رو تبیین کنیم و توسعه بدیم و تحکیم ببخشیم و نه به صورت پسینی. فرض بر این است که بعضی از اینها ابداعیست و نگاه پسینی اصلا در زمین اینها وجود ندارد. این به اصطلاح یک تبیین راجع به مناهج که البته نسبتا مفصل شد. اگه سوالی مطلبی هست بفرمید من صلوات بعدی باشید. زب میشه جناب هیدری هم پیاده میکنن در فیارسون میزنن. بله بله زبت اینجا هست. این پرسوشی نیست اون اصطلاح بعدی رو بحث کنیم. قواعد، من یک در واقع پیشنهادی رو میخوام عرض کنم به صورت قراردادی تفاهم کنیم بر اون، ولی این واقعی است، یعنی پای در واقع داره. در دانش ها مثلا دانش های روشتانی روشتناختی و در واقع منطق نمون منطق معاب مسائل به گروه های مختلف تقسیم میشن. من مبادی رو حالا در بحث اصولی آمدم به 10-14 گونه تقسیم کردم، 14 گونه تقسیم پیشنهاد دادم که بعضی از تقسیمات بسیار فراگیره و در بعضی از تقسیمات که یک تقسیم صورت ماهوی دارن، مسائل تقسیم ماهوی و مسائل نوادی تا بیست و چند نوع مبادی اصول رو تقسیم کرد مبادی علم اصول. در مسائل هم همینطور، مسائل رو هم تقسیماتی من دادم بنده حقیر که مسائل به سنخ ها و گونه های مختلفی تقسیم میشه. من این مثال میزنم برای اینکه اونجا مطلب یه مدار روشنه معلوم بشه، تا بعد بگیم در خصوص منطق فهم قرآن که خودش یک نوع اصول است، در واقع اصول فقه قرآن است، اصول فقه قرآن در واقع مطلب چطور میشه. ببینید الان مشهوره که مسئله فقهیه رو تعریف میکنن به اون چه که ما یقع و کبرال قیاس الاستنباط، مثلا اونی که چونان کبرایی ما یقع کل کبرال قیاسات الاستنباطیه، مثلا یه تبیینی است که از میزای نائینی به ارث رسیده به معاصرین، تقریبا غالبا همینو تلقی به قبول کردن، در حالی که همین رو شما اگر کالبد شکافی کنید ملاحظه خواهید کرد که ما یقع که کبرال قیاسات الاستنباطیه، اولا اگر اصول رو همین قلمداد کنیم مباحث بسیار محدودی میمونه به عنوان مسئله اصولیه، چون اگر ملتزم به ظاهر این تعریف باشیم باید بگیم اون چه که بحثش انجام گرفته، مبادیش بحث شده، استدلالهاش هم انجام گرفته و یه قضیه تولید شده که میتونه این قضیه مثل کبرایی در یک قیاس استنباطی جای بگیره. نتیجهش این میشه که مباحث اصولیه و مسائل اصولیه مثلا 50 تا 100 تا 200 تا بفرمید 300 تا قضیه است، شبیه به فروع فقهیه که در قالب یک رساله و در استوای فقه افتائی تبدیل میشه. چطور؟ یه مجموعه از قضایا در قالب رساله توضیح المسائل حاصل کار علمی مفصل حتی معادل یک عمر تحقیقاتی یک فقیهه، نه مبادیش بیان میشه نه دلائلش بیان میشه، اون محصل کار علمی یک فقیه در قالب یک فرد در اومده و فهرست میشه، تبدیل میشه در قالب رساله عملی. از این تعریف این به ذهن خطور میکنه ابتداعا که یه مجموعه از فروعات و قضایای حاصل از کار تحقیقی یک محقق، یک فقیه محقق، بر اساس دلائل و مبادی که تبیین باید بشن، این میشه اصول. اصول میشه یک جزوه کوچیک. پس ظاهر این عبارت به اینجا منتهی میشه و معلومه که این نمیشه اصول، این اصول فقه، اصول فقه ما عملا این نیست. یه مقدار جلوتر بریم بگیم خیلی خوب قبول، مجموعه یعنی قضایایی که میتوانند چون کبرای قیاس استنباطی قرار بگیرند و مورد استفاده شوند در فروع فقهیه به صورت استدلالی، بگیم مراد میزای نائمی قضایای استدلالی که میتوانند همچون کبرای قیاس استنباطی برای استنباط فروع فقهیه مورد استفاده قرار بگیرند. خب اگر ما اکتفا کنیم در واقع مسئله اصولی خواندن اون دسته از قضایا که رأساً و بلا واسطه مباشرتاً به مسابه کبرای قیاس استنباطی مورد استفاده قرار میگیرن، اگر این باشه بازم باید 80% مباحث و مطالبی که در اصول بهش پرداخته میشه بگیم اصول نیست، فقط اون قسمتی که رأساً و بلا واسطه و مباشرتاً به مثابه یک قضیه در قالب قیاس استنباطی نقش کبرا ایفا میکنه مورد استفاده است، این بشه اصول. خب بدونیم که این باز اصول نیست، اصول فراتر از اینه و وسیع‌تر از اینه، گسترده تر از اینه، فراتر و گسترده تر است. بلکه اونجایی که شما گاهی چند تا مطلب رو اثبات میکنید به عنوان مسئله بحث اصولی تا منتهی میشه به این قضیه که آقا مقدمه واجب واجب است، قبلش کلی بحث میکنید مثلا تقسیمات مقدمه واجب، مقدمه مراتب، مقدمه دلائلی که اقامه میشود، اینا این مسئله اصولی نیستن، بحث اصولی قلمدار نمیشن، خارج از اصول هم مبادی هم یا مال علومی دیگه هم چی قلمدار میشن. این که کی مقدمه واجب است، میگید مقدمه مثلا موصله این کسی قائل باشه، خب این آیا این که مقدمه به شرط موصله بودن واجب است و بر اساس اون میشه فرع فقهی استنباط کرد، این شرط، شرط موصله بودن چی؟ شرط موصله بودن که کبرا نیست، کبرا یا سرا نمیده که این شرط این ضابطه است، این چی؟ به همین جهت من عرض میکنم که مسائل یک علم از جمله علوم روشگانی مانند اصول و قهرن منطق فهم قرآن هم از این قسمه، از این قماشه، مسائل این دانش ها منحصر به اون قضیه ای نیست که مانند کبرا در فهم و استنباط، در استظهار و استنباط، فهم میشه استظهار از متن و استنباط فراتر از استظهار از لفظه، به تناسک به قواعد عقلی هم میشه گفت استنباط فقهی کردیم، فراتر از اینه و محدود و بسنده به اون قواعدی و قضایایی که فقط کبرای استنباطی قرار میگیرند نباید بشود، بلکه یه سلسله مباحثی انجام میشود در حاشیه اون قاعده و قضیه که ما اسمونو بگذاریم پیرا قاعده، پیرا قاعده ها، مسائل پیرامونی قواعد، یه سلسله شروط و شرایط برای کارآمدی و کارکرد قاعده و قضیه مورد بحث قرار میگیره و اثبات میشه، ضوابط کاربرد اون قاعده، کارآمدی اون قاعده، لزابطن اون قاعده قاعده است، بله، ولی پاری از مباحث پیرا قاعده، پاری از مباحث ضوابط اون قاعده، حتی برای اینکه ضابطه رو ما به کرسی تحقق و حقانیت بنشانیم بحث پیرامونی داریم، یعنی مباحث پیرا ضابطه ای هم داریم. پس بنابراین ما در یک دانش روشگانی و عالی و فن در واقع فهم و منطق فهم، مسائلمون از یه قماش و قسم نیستن که می فرماین مسئله اصولیه اونیست که چونان یک قضیه که جنبه کبروی دارد و مثل و در نقش کبرای قیاس استنباطی نقش آفرین بکنه در استنباط، بسیاری مباحث دیگه هم هست این تعریف برشون صدق نمی کنه و جز اینها، جز این رسم از قضایا، قضایای بسیار دیگری واسه رو مسئله دانش اصول هم در منطق فهم قرآن از همین رسم هست. در نتیجه ما حداقل این است که باید ما در منطق فهم مجموع مسائل رو علاوه بر مبادی ممتزجه یه دسته رو از جنس قواعد هم بگیم قواعد، یه دسته دیگه از جنس ضوابط هم بگیم ضوابطه، فهم و ضوابط اون علم که اون علم تولید میکنه اونها رو، شروط و شرایط کاربرد و کارایی قواعد دار ممکن ضوابط. به این ترتیب ما دو دسته از مسائل رو بعد از مبادی تعریف میکنیم. یه دسته قواعدن که عبارتند از مواد و قضایای تشکیل دهنده قیاسات منطق فهم دین و فهم قرآن به مسابه لایه نخست برآیند مبادی مقبول. از مبادی این قواعد تولید میشه، مبادی تولید کننده این قواعدن، این قواعد مبتنی بر اون مبادی هستند. به همین جهت هم هست که اونها رو میگیم مبادی، مبدا عزیمت به تولید مسئله. و دسته دوم رو میگیم ضوابط. ضوابط هم عبارتند از شروط و شرایط و باید و نباید های تأمین کننده سلامت و صحت فرایند و برآیند کاربرد قواعد. ضوابط شروط و شرایط کاربرد و کارآمدی قواعدن، باید و نباید هایی که اگر رعایت بشوند کاربرد درست انجام شده، اگر رعایت شوند قاعده کارآمد خواهد بود. لازم میگیم شروط شرایط و باید و نباید های تأمین کننده سلامت و صحت فرایند کاربرد قواعد و برایند و نتیجه کاربرد قواعد، یعنی ضوابطی که طرز کاربرد قواعد رو مشخص میکنه و ضوابطی که کارآمدی قواعد رو تضمین میکنه. در واقع ضوابط از این جهت به دو دسته کلی تقسیم میشوند، در حالی که البته من الان وارد جزئیات نمیخوام بشم، هم قواعد گفتیم دسته ها و اقسام فراوان دارن و هم ضوابط. الان بیش از این لازم نیست ما تفصیل بدیم بحث رو. و ضوابط به مسابقه لایه دوم برآیند مبادی مقبول قلمداد میشن. این هم دو اصطلاح. خب فکر کنم برای امروز کافی، حالا الان یه مدر داره طول میکشه این مواد تصوریه، این کافیست که هم اگر پرسش هست مطلب فهمی مداری آفیر پیشرفت کارمون به هم مشورت کنیم و بررسی کنیم. و صلی الله علیه محمد باقید.